أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين سيما بقية صلى الله في العالمين اللعن على عدوان اجمعين إلى قيام يوم الدين بحثمون درباره تنبیه دوم قسمت تنبیه اول آخرش بود. تنبیه اول رو دیگه تموم کنیم وارد تنبیه دوم بشیم. در تنبیه اول که بساطت مشتق بود ادله بساطت ذکر شد، بعد وارد ادله قول به ترکب شدیم. اونایی که قائل به ترکیب مشتق بودن اونا هم ادلهشون بیان شد، قائلین به ترکیب مشتق. دو تا دلیل اقامه کردن، یک دلیلی که اومدن ذکر کردن وجدان بود و دلیل دومشون برهان. تو دلیل وجدان که مرحوم اصفهانی آوردن فهمیدن که متبادر از عنوان مشتق اینه که یک ذاتی هست مندمج یا صورت مندمجه مبهمه، حالا بعد اختلاف مسلکی که دارن، که این متلبس میشه به اون مبدأ، خود مبدأ نیست. وجدان به این صورت استدلال کردن. وجه دومش برهان بود که مغایرت بین اون ذات بود، یعنی مثلا اون زید فرض بفرمایید و اون مبدع، که مثلا فرض کنید که حالا میگیم زاربون مبدع زرب مسلمن مغایرت داره با زید، زید یه حقیقت جوهری و یه حقیقت عرضیه. به این مرحوم اصفهانی استدلال کردن، فرمودن که پس هم نباید صورت بگیره الا اینکه ما یه کاری بکنیم که خلاصه قابلیت هم پیدا بشه، لا به شرطش خواستیم بکنیم، یعنی عنوان اشتباهی خواستیم درست بکنیم، بعد یک چیزی زمینه کنیم به این مشتق یا ذات زمینه بکنیم که مرحوم اصفهانی قبول نداشتن یا صورت مبهمه رو. تا اینجا گفته شد. مرحوم اصفهانی یه بحثی رو اشاره میکنن که این یه نکته مهمی توش داره و یه مقدار باعث میشه که ما قضیه رو به جوه دیگه یه نظر بکنیم. ایشون میفرماین که مشتق دو جور لحاظ میشه، گاهی وقتا به وجود جمعی لحاظ میشه، گاهی وقتا به وجود فرقی. مصادیق وجود جمعی رو سه تا مصداق قرار میدن. مصادیق وجود فرقی مصداق، اما مصادیق وجود جمعی سه تا مصداق داره. این روش خیلی تأمل کنید. یعنی مرحوم اصفهانی اینجا یه دقتی خواستن اعمال بکنن و مرادشون این مطلبه. ببینید وجود جمعی با وجود فرق اشاره کردیم قبلا، یعنی یک نوع اجمال و تفصیلیه، یعنی یه وقت اجمال لحاظ میشه یه وقت به تفصیل لحاظ میشه. وجود جمعی، وجود فردی، در وجود جمعی میفرمان یه مصداقش همون صورت مبهمیه که ما گفتیم، که حالا نسبت فرمایششون به هر حال اشکالاتی بود، چیزایی بود که صحبت کردیم و گذاشتیم، نمیخوایم بگیم خیلی مفصل. ایشون مدعی بودن که بساطت داره. ما اگر ماحصل حرفا رو جمع بخوایم بکنیم میفهمیم چهار نوع بساطت داریم. یک بساطت، بساطت مفهومی است، یعنی خود مفهوم بسیط بوده باشه، که قبلا اومدیم گفتیم این منات است برای بساطت نوع دوم که بساطت ادراکیه و لحاظیه بود، که مثل آخون میفهمدن بساطت لحاظی و ادراکی مورد بحثه. نوع دوم بساطت، بساطت ادراکی و لحاظی و تصوری است، بساطت علمیه. نوع سوم بساطت همون بساطت تحلیلیه بود، بساطت تحلیلی و بساطت حقیقی بود، بساطت تحلیلی و حقیقی. این هم نوع بعدی بود. نوع چهارم اونی بود که مرحوم اصفهانی مطرح کردن که بساطت عنوانی میشه. ما در حقیقت جوابی که به مرحوم اصفهانی دادیم این شد، گفتیم به ساطتی که شما مطرح کردید به ساطت لحاظی و ادراکی که نیست، مفهومی هم نیست، نه از قبل قسم اول نه دوم، به ساطت تحلیلی هم نیست، ولی شما اومدید اون رو محل نزاع قرار دادید، اما یه نوع دیگه به ساطت رو ثابت کردید. شما یه نوع دیگه یه به ساطت رو محل نزاع قرار دادید، یه به ساطت تحلیلی و حقیقی بود، بتونیم تحلیلش بکنیم مثل تحلیل انسان به حیوان و ناطق. اما وقتی که اومدید ادله یو برای بساطت خودتون مطرح کردید، بساطتتون از این قبیل نبود، در حالی که حد بشینه که شما بساطتی رو ثابت کنید که محل نزاعه. وقتی میاد میگید محل نزاع در بساطت تحلیلی است نه بساطت لحاظی، بعد خودتون قالب بساطت میشید، معناش چیه؟ معنیش اینه که من به ساطت تحلیلی رو دارم ثابت میکنم، در حالی که شما اصلا به ساطت تحلیلی رو که هیچی، به ساطت لحاظی هم ثابت نکردید. به ساطت لحاظی اگر یک چیزی نداشته باشه مسلمان به ساطت تحلیلی هم نداره، اما ممکنه به ساطت تحلیلی رو داشته باشه. اگر به ساطت لحاظی، یعنی دو تا تصور بوده باشه، اگر به ساطت لحاظی بود مسلما در مسئله تحلیل چی میشه؟ انحلال میشه ایدا بکنه. اما بالعکسش اینجوری نیست، یعنی اگر بگفتیم که به ساطت تحلیلی دارد ممکنه به ساطت لحاظی نداشته باشه. ببینید مرحوم اصفهانی نوع دیگه ای از به ساطت رو مطرح کردن که ما گفتیم به ساطت عنوانیشون هم به ساطت تصویری، یک تصویر واحد، عنوان واحد. این گذشت، این مصداق اول بحثشون میگیرد، میگن این یک نوع وجود جمعی است. نوع وجود دوم جمعی چیه؟ این بنابر مبنای دیگه یه که مبنای عرض کردیم آقایی مدرسه که مرحوم آخوند ملا صدرا هم یک اشاره ای دارن، مون تا بعضی ها از فرمایش مرحوم ملا صدرا مبنای آقایی مدرس رو استفاده کردن، گفتن که لعل آقایی مدرس از مسئله حرکت جوهری این مطلب از کلمات ملا صدرا فهمیده، اما تو تحلیلش یه ذره نباید عجله کرد. فرمایش آقای مدرس که ایشون قائل شدن که عرض با جوهر یک اتحاد وجودی داره، با اینکه ما هم گفتیم معمولات عشر، جوهر چیز دیگه یه، عرض چیز دیگه یه، علاز ظاهر این متوقفه بر این نیستش که ما قائل بشیم به حرکت جوهری. حالا بحثشو بعد مفصل تر اشاره میکنم. یک تقریری از حرکت جوهری است که ازش استفاده چیو کردن؟ استفاده کردن اتحاد عرض و جوهر رو، از این تقریر استفاده کردن. لذا آقای مدرس هم حرف خودش رو به ملا صدرا نسبت میده، ولی که ما لازم نیست قائل به این مسئله بشیم. حالا این باشه تا بعد خدمتتون عرض کنم. پس مصداق دوم وجود جمعی این شد که شما اصلا بیاد بگید که مبدأ شما که به اصطلاح در اینجا حالا علمه یا ضربه متحد با اون به اصطلاح موضوع مشتق، موضوعی که مشتق داره برش هم میشه، با اون ذات که اصلا ذات ما نداریم با اون جوهر متحد. حالا ذات هم که دیگه نیازی نیستش دیگه، اینا قائل نبودن دیگه، ذات وقتی که متحد شد مبدأ با اون موضوع قضیه دیگه نیازی به این که ذات رو ما بخوایم اخذ بکنیم نداریم، چون ذات رو ما برای چی اخذ کردیم؟ به خاطر اینکه اون زید میگفتیم که جوهرن متفاوت باشه با اون علم، برای همین اومدیم یه ذات اخذ کردیم که ذات اون لحول مبدأ، تا اون اشکال حل کنیم. اگر گفتیم که این زید با اون مبدأ اتحاد در حقیقت دارن و دوتا وجود نیستن، دیگه این ذات هم لازم نیست اخذ بکنیم. این هم مصداق دوم وجود جمعی شد. پس ببینید وجود جمعی دوم میشه بنابر مبنای عالی مدرس، میشه بنابر این مبنا. وجود جمعی سوم، این وجود جمعی سوم مهمه. گاهی وقتا ما مشتق رو به کار میبریم، اصلا تعبیر ذاتن له المبدأ معنا نداره. مثل چی؟ مثالشو مرحوم ملا صدرا تو اسفار آوردن تو جلد یک، همون اوایل، ال وجود و موجود و ال بیاز و ابیزون، میگن ال وجود موجود. اینه مثالایی که زدن. ال وجود موجود و یعنی چه؟ یعنی ال وجود ذاتون ثبت له الوجود. میشه اینجوری تحلیلش بکنید؟ اصلا میشه همچه تحلیلی؟ ال وجود و موجودون رو بگید یعنی وجود ذاتیست که ثبت له الوجود، میشه هم چیزی؟ اصلا ذاتیست که له الوجود یا صورت مبهمه ایست، حرفاش من دوست اینم حتی بیام تطبیق بکنیم، میشه اینجوری بگیم؟ بگیم وجود یک صورت مبهمه ایست که لحول وجود. اصلا غلطه اینجا. بیاز ابیزونو بیایم بگیم بیاز یک صورت مبهمه یا یک ذات یا یک شیء ایست که لحول بیاز، یعنی شه ال بیاز نفس بیازه، نه یک چیزی که بیاز را دارد. بیاز نفس بیازه، نه چیزی که بیاز دارد. مگر تو همون الانسان و انسانون که در می اومد توی بحثی که میرشد شریف میگفت، اگر میگفتید انسان اون چیزی که لحول انسان، شما میگفتید اشکال داره. خب اینم همینه، این یه مقدار مسئله رو عوض میکنه. یعنی تحلیلی که خود مرحوم اصفهانی و اونایی که قائل به اخذ ذات و شی در مفهوم مشتق قائل شدن، این تحلیل یه مقدار باید توش تغییر ایجاد بشه. این تحلیل باید یه مقدار توش تغییر ایجاد بشه. در مشتق بعضیا اومدن گفتن ما یک نسبتی داریم. اینو خیلی دقت کنید. اینم حالا یه نکته بعدی که می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم. نسبتی رو در مشتق ما لحاظ میکنیم که تعبیر کردن ازش به نسبت تلبسیه. گفتن در مشتق ما نسبت تلبسیه داریم. ببینید این بحث تو علم اصول هست، تو اعتقاداتمون هم هست، تو کلام، تو فلسفمون هم هست، به درد همه جا هم میخوره. وقتی که میخوان بیان توی همچی مثالایی مثل ال وجود و موجودون صحبت بکنن، بعد اینجا باز دوباره نسبت تلبسیه رو بعضی ها مطرح کردن. در کسی اینجا نسبت تلبسیه معنا نداره. ما اینجا دو جور تعبیر داریم. بعضی ها میگن نسبت واجدیت، بعضی ها میگن نسبت تلبسیه. ما اونی که میپسندیم نسبت واجدیته. اینو خیلی دقت کنید. چرا اینو عرض میکنم؟ نسبت واجدیت اعم است از هم نسبت تلبسیه و هم نسبت الوجود و موجودون. الوجود و موجودون جز مصادیق نسبت واجدیت، هر چیز واجد خودشه. نسبت تلبسیه هم باز اونم از مقابل نسبت واجدیت هست. ببینید تو مثالی که میگفتید زیدون عالمون یعنی زیدون ذاتون لهول علم، این لهول علم چه نوع نسبتیه؟ نسبت تلبسیه است به تعبیر این آقایون. زیدون ذاتون لهو ذهک، میگن این نسبت نسبت تلبسیه است، این متلبس به ذهک شده، تلبسه دیگه. زیدون قاتلون یعنی ذاتیه که صدر عنه القتل. ببینید متلبس شده به این مسئله قتل. تلبس که انهایش رو بحث میکردیم، که قبلا صحبت تلبس رو کردیم، این تلبس تو اینجا جواب نمیده تو مورد علی وجود و موجودون، چون کسی به چیزی تلبس پیدا نکرده. یه نکته ای که هستش که تو بحث های فلسفی هم اینم یه اشکالیه تو اونجاست، مثلا در مورد ذات حق با اسماء ذاتی صحبت تلبس گاهی مطرح میکنن بعضیا، نسبت تلبسیه یه حق تعالی به اسماء ذاتی خودش. ما این تنبیه رو توی تنبیهات دیگه نیاوردیم، چون کاملا دیگه فلسفه، بعضی از تنبیهاتی که مرحوم آخوند ذکر کرده بودن اصولی بود که با فلسفه ربط داره، اما بعضی از تنبیهاتشون دیگه صرفا چی بود؟ بحث فلسفی بود. اصلا بحث اسماء و صفات حق توی یکی از تنبیهات مطرح کردن، دیگه ما اینو نیاوردیم. همجور اشاره میکنم که دیگه اینا رو بعد لازم نیست. تنبیه سوم و چهارم هم شاید به یه جلسه دو جلسه بیشتر بحث نداره، کلا دو تاش با هم. تنبیه دومی که حالا واردش میشیم، فقط قبلش اینا رو من عرض بکنم. ببینید نسبت تلبسیه در مورد اسماء ذاتیه، در مورد صفات ذات با ذات معنا نداره. به حسب وجود، یعنی به حسب وجود حق تعالی که متلبس به علم نمیشه، که تلبس که نیست، عین ذاتشه. در جایی که یک چیزی حالت عرض بوده باشه، خارج از ذات بوده باشه، نسبت تلبسیه کلمه قشنگی است، کلمه مناسبیه. اما در جایی که عین ذات بوده باشه، کلمه نسبت تلبسی مناسب نیست. تلبس اونجا معنا نداره، اونجا نسبت واجبیت. نسبت واجدیت شامل نسبت تلبسی هم میشه. شما هر جا نسبت تلبسی داشتید، مثل زیدون ذاتون له ذهک، ببینید میگید برای او ذهک است، متلبس به ذهک شده، اینجا میتونید نسبت واجدیت هم مطرح کنید. نسبت واجدیت اهم تمام مصادیق نسبت تلبسی رو میگیره. اما مثال اهل وجود و موجودون فقط با نسبت واجدیت میتونید بیان کنید. لذا درباره مشتق شما نسبتی که در مشتق هست و به نسبت واجدیت تفسیر کنید اولاست. نسبت واجدیه نسبتی اهم از نسبت تلبسیه. چرا؟ به خاطر مثال های علی وجود و موجودون، به خاطر مثال های البیاز و حبیزون، به خاطر وجود این مثال ها شما بگید نسبت نسبت تلبسیه نیست، نسبت واجدیته. حالا چی میشه نسبت واجدیت؟ دو جور مصداق داره. یعنی اصلا کلن این منطقیینی که می اومدن مشتق رو تحلیل میکردن به ماله المبدع، اینجا به یه مشکل برمیخورن. ماله المبدع همیشه جواب نداره. بعضی جاها مشتقات ماله المبدع، بعض وقتا ماهو المبدع. اینم بعضی جاست. یعنی اینکه گفتیم نسبت واجدیه برای چی بود؟ نسبت واجدیه رو که ما مطرح کردیم، این به خاطر این بود که این مسئله رو اضافه بکنیم. نسب در اینجا دو قبیله، ما لهول مبدا، که تا حالا ما همش داشتیم صحبت اینو میکردیم، هی از اول بحث مشتق تا حالا منطقیین درگیریشون درباره ما لهول مبدا بود، میگفتن ذاتون لهول مبدا، شیئون لهول مبدا. ببینید تا حالا درگیریشون سر این بود، سلام علیکم. اما ذاتون هو المبدا دیگه نمیمدن مطرح کنن، یا ما له، حتی ما اومدیم گفتیم جای ذات یا شی چی بگذارید؟ مای موصوله بگذارید. به معنی اسپانیایی هم اینو عرض کردیم، گفتیم مای موصوله که گذاشتید اون صورت مبهمه رو در بر میگیره، اعم میشه. شما اون مشکل از کلمه ذات رو دیگه نخواهید داشت، مشکل کلمه، چون از جهت کلمه ذات هم اینا مشکل داشتن دیگه، درسته؟ مرحوم اصفهانی بعد تو بیانشون اومدن گفتن من میگم صورت مبهمه جوهر رو نمیگم به تنهایی، عرض رو هم به تنهایی نمیگم، اصلا شاید اعتباری باشه. حرف مرحوم اصفهانی خوبم بود، اومدن که آقای خویی حالا بگیر، مرحوم اصفهانی ایراد گرفتن، نه شما الا و بلا چی رو میخواید بگید؟ شما ذات رو میخواید بگید. شما هم گفتن که نه، من ذات رو نمیخوام بگم، من ام از ذات رو میگم. صورت مبهمه است حتی از این که ذات باشد، صورت مبهمه است حتی از این که ذات باشد. اینجوری اومدن تعبیر کردن، گفتن ممکن است جوهر باشد، ممکن است عرض باشد، ممکن است امر اعتباری باشد. جوهر، عرض، امر اعتباری، حالا قسم چهارم بعد اضافه میکردن، اصلا ممکن است قبیل وجود بوده باشه که اصلا ماهیت نداره، که اینم بعد مرحوم اصفهانی اضافه میکردن، چون دو جا خودشون قائلن، دو جا، نه اعتبار، نه جوهر، نه عرض. کجا؟ به تعبیر دیگه سه جا، نه جوهر، نه عرض، نه امر اعتباری. سه جا کجاست؟ دو جاش تعبیر صرف الوجود میشه، یکیش در مورد حق تعالی که وجود مطلقه، وجود مطلق قیومی، یکیش در مورد وجود مطلق متقوم، که اینا وجودن ماهیت ندارن، که قبلا هم عرض کردم وجود منبسط، وجود منبسط که خودشون قائلن، بزرگان قائلن، یعنی وجود مطلق متقبل به حق تعالی، که عرض کردم مثل مرحوم شاه‌آبادی تو رشحات البهارشون، ایشون تعبیر رشحات البهار کتاب خیلی بزرگی، میرزا مهدی آشتیانی تو فلسفه فوق‌العاده قوی بود، خیلی قوی بود، فوق‌العاده، یعنی حالا من بعداً حالا خدمتتون عرض کنم، میرزا مهدی خیلی قوی بود، حتی جوادی ترجیح میداد ایشون رو برای مثلا اصلاح شاه‌آبادی، ولی کن خود میرزا مهدی ازشون نقل میکردن که اگه من فرصت داشتم میخواستم شهر بدم این رشحات البهار رو شهر میدادم، تا بفهمن ایشون چیکار کرده شاه‌آبادی تو این رشحات البهار. اوائل رشحات البهار وقتی که بحث دوتا وجود مطلق رو مطرح میکنه، که بعضا تصور اینه که یه وجود مطلق داریم، وجود مطلق حق تعالاست، چون نه، دو وجود مطلق، وجود مطلق قیومی و وجود مطلقی که جلوه اون وجود مطلق قیومیه، اونم احکام داره برای خودش، متو متقبل به حق تعالی است. وجود مطلق همین که تعبیر میشه به نش نفس رحمانی، وجود منبسط و اسماء دیگه که ذکر کردن براش، این وجود مطلقی که هست اینم ماهیت نداره، که عرض کردم آقای شاه‌آبادی تو این رشحات البهار میفهمن مقام وجودی اهل بیت علیهم السلام این وجود مطلقه که متقبل به حق تعالی هست، لذا میفهمن اهل بیت علیهم السلام در اون عالم نورانیت، در اون مقام اطلاقشون در وجود، در اون مقام ماهیت ندارن، یعنی وجود انسانی نیستن اونجا، وجود نورانی هن. این که در خلقتشون هم تعبیر وجود نورانی شده از این بابه، ببینید ماهیت نداره، نه جوهره، نه عرضه، نه اعتباری. قسم سوم وجودی که اونم نه جوهر باشه، نه عرض باشه، نه اعتباری بوده باشه، وجود ربطیه، که دیگه از ضعف مراتب وجوده، اشد مراتب وجود بود که وجود مطلق قیومی بود، ماهیت نداشت، یعنی جوهر عرض نبود، اعتباری هم نبود، اون اشد مراتب وجود. بعدش جلوه اطلاقیش، جلوه اطلاقیش یعنی جلوه اتمش، اونم وجود مطلقه، منتها یه قید هستش درش، تقوم به حق تعالی، یعنی به تعبیر این بزرگان حیثیت تعلیلیه دارد اما حیثیت تقییدیه نداره، حیثیت تقییدیه نداره اما حیثیت تعلیلیه داره. ببینید حیثیت تعلیلیه داره یعنی این که متقوم به حق تعالی است، حیثیت تقییدیه دیگه نداره، بنابراین ماهیت نداره، حیثیت تقییدیه که نداشته باشه یعنی ماهیت نداره. اما در این قسم سوم میشه ازعف مراتب وجود، ازعف مراتب وجود. خب مشتق رو شما در مورد حالا وجود ربطی خیلی به کار نمیبرید، وجود ربطی هم گفتن ماهیت نداره، یعنی ماهیت ازش انتزاع نمیشه کرد به عنوان عنوان مستقل. اما مفصلا تو بحث معنای حرفی گفتیم، تو بحث معنای حرفی گفتیم وجود ربطی ذات داره، منتها ذاتش تعلقیه، چون ذات تعلقیه ماهیت ازش انتزاع نمیکنید، چون ماهیت باید تصور استقلالی داشته باشه، مستقل در مفهوم بوده باشه. مقولات عرش همه مقولن، استقلال دارن. لذا مرحوم اصفهانی بعضی بهشون نسبت دادن اشتباهی، تو نهایت درایه خیلی دقیق صحبت کرد عثمان حسین، یک جا تعبیر نکرده که ذات نداره، بلکه تعبیر کرده ذات داره، منتها ذاتش تعلقیه. اما از اون ورم یک جا تعبیر نکرده که ماهیت داره، گفته ماهیت نداره، وجود ربطی ماهیت نداره. چرا؟ چون وقتی که وجود ربطی شد، عین الربط شد، شما نمیتونید یک مفهوم مستقل براش قرار بدید. دیدید که ما گفتیم معنای مستقل ندارن وجودات ربطی، معنای مستقل ندارن وجود ربطی، معنای مستقل ندارد، لذا ماهیت هم ندارد. ببینید نه جوهر است، نه عرض است، نه اعتباری است، نه جوهر، نه عرض، نه اعتباری. پس ببینید علاوه بر فرمایش مرحوم اصفهانی که اومدن گفتن ما گاهی وقتا ذات داریم، ذات نداریم، و این صورت مبهمه نه جوهر است، نه عرض، نه اعتباری، تو بحث اسماء خدا است، مرحوم آقای آخوند مستقل تو علم اصولش، با اینکه مرحوم آقای آخوند خیلی مباحث اصولی حذف کرده، اینو خیلی دقت کن، آخوند که نمیخواست زیاده گویی کنه که، ببینید چقدر خلاصه کرده علم اصول، اما مستقل یه تنبیه برای بحث اسماء الله، اسماء الله تو همین بحث اصولش وارد کرده که حالا ما دیگه بحثش نمیکنیم، اما یه تنبیه مستقل رفت تو این بحث اسماء ذاتی با مقام ذات، رابطه چجوریه، مسئله چیه تو بحث مشتق، تو بحث مشتق رابطه چیه. عرض کردیم نسبت رو اگر بگید نسبت واجدیت، نسبت تلبسی رو هم به کار نبرید، تو مباحث فلسفی، تو مباحث اسماء الله هیچ مشکلی دیگه ندارید، چون نسبت واجدیت اعم از وجدان شی نسبت به عرض و وجدان شی نسبت به خودش، یعنی حق تعالی اون صفاتی که عین ذاتشونه واجدشون نسبت واجدیت هست. پس نسبت واجدیت برقراره. تعبیر مهمتر بهتر از تعبیری که ذکر شده ماه موصول است. این عرض کردم به جای کلمه صورت مبهمه هم اگه مرحوم اصفهانی ماه موصول گذاشته بودن، خیلی مشکلاتی که گاهی وقتا بهشون حمله میکردن حل میشد. یعنی شما در معنای مشتق از جهت عرفی معنای ماه موصوله رو تصویر میکنید، یه چیزی معنا، حالا یا مای موصوله یا حتی از کدام من موصوله، معنای موصول میگه چیزی که ضرب از او صادر شده، قتل از او صادر شده، چیزی که ذهن داره، چیزی که، یه چیزی میاد تو ذهنتون، ببینید این معادل با همون امر موصوله، یه چیزی که ذهن داره، چیزی که نطق داره، گاهی وقتا میگه چیزی که دیگه نمیگه دارد، دارد یعنی واجدیت، گاهی وقتا تو مشتق میگی چیزی که عین وجوده، موجودون وقتی حمله بر وجود بشه چیزیه که عین وجوده، یعنی ما هو المبدا نه ما له المبدا. ببینید نمیه قسم سوم، این که مرحوم اصفهانی اومد مطرح کرد وجود جمعی، ما یه وجود جمعی داریم، یک وجود فردی داریم، اینی که مرحوم اصفهانی اومد مطرح کرد تو نهایت الدرایه، انصافا این وجود جمعیش قسم سومش نکته داره، یعنی تو قسم سوم یه تقییداتی باید به کلمات خود مرحوم اصفهانی وارد بشه. ما حالا نمیگیم این تقییدات رو شما خیلی راحت کنید، معنای موصول رو قرار بدید، میگید تو ذهن ما هم میاد، معنای موصول تو ذهنمون میاد، نسبت بین این معنای موصول و مبدا چه نسبتیه؟ واجدیت. تا گفتید مای موصوله، یا حالا من موصول میگم، من موصولی و مای موصوله، و بعد مبدا هم سنجیدید و نسبت بین هما رو گفتید نسبت واجدیه، نسبت واجدیه اعم میشه از ما له المبدا و ما هو المبدا، خیلی بحث راحت میشه، خیلی بحث سلیس‌تر میشه. انصافا حرف مرحوم اصفهانی هم به کرسی میشینه، ولو تو بساطت حرفشون رو قبول نکردیم، گفتیم ایشون بساطت عنوانی رو داره مطرح میکنه اونجا، در حالی که بحث میگه مثلا مورد نزاع به ساطت تحلیلیه، در حالی که ما گفتیم که اصلا مورد نزاع به ساطت لحاظی، لذات مرحوم اسوانی جزء قائلین به ترکیب حساب میشه، ایشون هم جزء قائلین به ترکیب حساب میشه. حالا یه بحث دیگه هم مونده با یه بحث دیگه هم مونده که اونم خیلی مهمه و اونیه که داله بر این ذات چیه. چون ما در عنوان مشتق یه مشتق داشتیم، درسته یا نه؟ یه مشتق بود مرکب از یه هیئت و یک ماده، مادش که دلالت بر مبدأ میکرد، داله بر این مای موصوله یا بر این ذات غیر از هیئت دیگه نیست. آیا هیئت میتونه دلالت بر اون مسئله بکنه یا نه؟ ببینید این گیر کلام مرحوم اصفهانی که باید گیر رو برطرف کنه. بر طبق، ببینید این اشکال رو ببینید، دقیق اشکال دقیقیه. حالا مرحوم اصفهانی باید اینجا یه چاره‌ای به ما ارائه بده، خودمونم اینجا باید یه چاره‌ای پیدا کنیم. بر طبق مبنای محقق اصفهانی که می اومدن می گفتن حیات دلالت بر معانی حرفیه دارد، شما داله بر این موصولت مبهمتون چیه؟ یا ما که حالا داریم میگیم جاش مای موصوله رو بذارید، چون که بحث ما در مشتق در اعم از اون مسئله ذات جوهر، عرض، اعتباریات، وجود مطلق قیوم، وجود مطلق متقوم، وجود ربطی، همه اینا رو ما داریم تو مشتق ازشون بحث میکنیم، هم از وجودات بحث میکنیم، هم از ماهیات، هم از اعتباریات. ماهیاتمون جوهری باشن یا عرضی، وجوداتمون مطلق قیومی باشن یا مطلق متقوم یا وجود ربطی، ما که داریم تعبیر رو اعم میکنیم با مای موصوله، دال بر این مای موصوله چی؟ مبدأ که نمیتونه دال، ماده که نمیتونه دال باشه، جنسی ماده ذرب که دیگه دال نیستش که، مسلم، درسته؟ این حرفی توش نیست. ماده ذرب فقط دلالت دارد بر مبدأ، ذکر فقط دلالت داره بر مبدأ، دیگه غیر ذکر چی وجود داره؟ صیغه فاعل، هیئت، هیئت فقط دالیه که ما داریم. بدون دال که نمیتونه بوده باشه که، بدون دال که نمیتونه بوده باشه. یه معنایی ما داریم توی مشتق عکس میکنیم، دالی هم نداشته باشه، اینم نمیشه، باید دال داشته باشیم. خب شما که گفتید حیات دلالت بر معانیه حرفیه دارن، در حالی که صورت مبهمه معنای حرفیه نیست، درست یا نه؟ موصولات جز معانی حرفیه نبودن، موصولات جز معانی حرفیه نبودن. اون که تعبیر میکنیم یک چیزی، حالا کلمه شیء رو جاش میارن بعضیا، یا ما اومدیم گفتیم حالا موصول رو بگید، این جز معانی حرفیه نیست. مشکل رو چجوری حل کنیم؟ ببینید یه حرفی باید تو معانی حرفیه گفت، این جواب مرحوم اصفهانیه. درسته که ما گفتیم حیات دلالت بر معانی حرفیه میکنن، این برای چی بود؟ گفتیم که حروف دلالت بر معانی حرفیه میکنن، نسب، نسب رو از حروف ما استفاده میکنیم. در اینجا ما این هیئتمون دلالت بر نسبت واجدیت میکنه، اینم حرفی توش نیست، دلالت بر معنای حرفی دارد، این حرفی توش نیست. حیات دلالت بر معانی حرفیه دارن، هیئت فعل ماضی و مضارع دلالت بر معنای حرفی دارن که اون نسبت تحققیه بود مثلا فرض کنیم، یا نسبت توقعیه بود، نسب مختلفی که مربوط به افعاله. حیات دلالت بر نسب میکردن، اما اینکه الزاماً بگیم فقط دلالت بر معانی حرفیه باید بکنن و بر هیچ چیز دیگه دلالت نکنن، این نیست، اینو دیگه نمیایم بگیم. ما گفتیم یک معانی حرفیه داریم، در من ابتداییت معنایی که ما ازش استفاده میکردیم تو حروف مثلا، معنا معنای مستقل اسمی نبود، حرف دلالت داشت بر یک معنا حرفی، یک نسبت، نسبت ابتداییه. حروف دلالت بر نسب میکردن، نسبت ابتداییه، لذا گفتیم حروف دلالت بر معانی حرفیه میکنن. اما توی هیئت، تو هیئت هم دلالت بر نسبت رو دارن، اما علاوه بر نسبت چه اشکالی داره که هیئت فاعل، هیئت اسم فاعل و مفعول، بعضی از هیئات علاوه بر معنی حرفی دلالت بر یک معانی دیگه هم داشته باشن. یعنی تو صیغه اسم فاعل مرحوم اصفهانی حرفش اینه، تو صیغه اسم فاعل که شما دارید به کار میبرید علاوه بر اون نسبت واجدیت، طرفش هم به نحو مبهم دلالت داره، یعنی یک چیز یک صورت مبهمه. ما که نیومدیم بگیم هیئت یه مشکه، ما ببینید بحث معانی حرفیمون این بود، ما یک نسبی داریم که دال میخوایم، حروف و افعال دال بودن در این نسب، اما نیومدیم بگیم که حتما اگر معنای ما معنای اسمی بود حیات نمیتونن برشون دلالت کنن، حروف نمیتونن برشون، حالا حروف که باز بله درست، حیات نمیتونن برشون دلالت کنن. ما که اینو نیومدیم اون یه قاعده قبلا تثبیت کنیم که همچی قاعده ای ما نداشتیم. ببینید ما قاعده ای نداشتیم که اگر یک معنای اسمی پیدا کردیم حیات نمیتونن برشون دلالت کنن. ما اونی که داشتیم بود که حیات دلالت بر معانی حرفیه میکنن. چرا؟ چون تو حیات تحقیق کرده بودیم، میدیدیم حیات دلالت بر نسب میکنن و نسب معانی حرفیه هن، نسبت معنای حرفیه، از اون بره قضیه است. معنای حیاتو که ما روش دقت میکردیم میدیدیم معانی حیات نسبن، نسب هستن حیات، درسته؟ نسبت های مختلفن، مثل نسبت مثلا تحققیه توقعیه، این نسب میگفتیم معانی حرفی است، پس حیات بر معانی حرفی دلالت دارن، اما نگفتیم که الا و بلا باید حتما هیئت دلاله بر معنای حرفی باشد و بر هیچ معنای اسمی دلالت نداشته باشد. به چه منطقی، به چه دلیلی؟ اینو که نگفتیم که مرحوم اصفهانی فهمن تو صیغه اسم فاعل و صیغه اسم مفعول ما وجدانن میبینیم که علاوه بر نسب دلالت بر طرف نسبت هم داره، تو خصوص اینجا تو فعل ماضی نیست، تو فعل مضارع نیست، اما تو مشتقاتی که توی جمله محمول واقع میشن مثل اسم فاعل و اسم مفعول و صفت مشبهه، مثل اینها که طرف محمول واقع میشه، حتی یه ذره توسعش هم بدیم مثل اسم زمان و مکان، توی اینجاهایی که مثل اسم فاعله، حالا تو مصادیقش خیلی نرید، همون فعلا ما اسم فاعل و اسم مفعول هستیم و مثل صفت مشبهه، فعلا توی جایی که اسم فاعل بوده باشه علاوه بر نسبت که حالا بعضیشون تعبیر نسبت تلبسی میکردن، ما گفتیم بگید نسبت واجدیه، علاوه بر این که هیئت دلالت بر نسبت واجدیت دارد، دلالت بر طرف نسبت به عنوان صورت مبهمه تو تعبیر مرحوم اصفهانی، یا به تعبیری که عرض کردیم دلالت بر موصول، حالا آقای خویی که میفهمن دلالت بر ذات، اون که دیگه هیچ اونو کاری نداریم، یا بعضی منطقین دلالت بر ذات باید بگن،
دلالتش بر نسبت، دلالت مطابقه
و دلالت چرا دلالت، بله معناش
وقتی که این مطابقه شد ما میتونیم دلالت بر مایه موصول تزمونی میشه دیگه، این مشکل رو حل میکنه.
حالا تزمونی هم لعله نه، حالا تو نحوه
ایجاب میکنه ما برای درک نسبت، حتما یه مایه موصوله
ای اگر اون باشه دلالت تزمونی نیست، میشد التزامی. خب ببینید دلالت التزامی دیگه داخل در مد، اگر دلالت التزامی بوده باشه دیگه مسئله مشکل دار میشه، ما از باب دلالت التزامی نمیگیم، این از باب دلالت التزامی نیست، خود معنای صیغه مشتقینه، یعنی به تعبیر مرحوم اصفهانی خود هیئت دلالت برش داره میکنه، یعنی نه به عنوان دلالت تزمونی یا التزامی، جز لوازم معنای موصولش نیست، بلکه خارج از معنای موصوله میشد، حتی تو بعضی از لوازم که دیگه خیلی تو لازم بیان معنی الاخص بازی شبهه وجود داره بعضی اون گفت مثلا تو من، اما اونم تازه این حرف توش نیست، اگر لازم بیان معنی الاعم باشه یا اصلا لازم غیر بیان بوده باشه که دیگه هیچ،
تو قائل به ساتر شده این همه اندوی بار کردیم مشتر
مرحوم اصفهانی میفهمید. خب ببینید مرحوم اصفهانی تعبیرشون اینه، ما هم اشکال کردیم به ساتتی که اومده ثابت کرده به ساتت عنوانیه، اشکالی که ما میکردیم هم همین بود، شمایی که صورت ببین الان حرفشون اینه، صورت مبهمه رو تصویر کردن، نسبت هم قبول دارن، در این حال غالب به ساتت شدن، ما هم گفتیم این نه به ساتت لحاظیست نه به ساتت تحلیلی، این به ساتت عنوانیه، نباید با محل بحث خلط بشه، حرف که میزدیم این بود، و الا اصل مسئله صورت مبهمه که قائل مرحوم اصفهانی، نسبت واجدیت هم که قائله، تو داله بر اینا یه امر داله، ببینید این که اصلا مسئله ای که باعث وساطت عنوانی شده اینه، یک دالی داریم که دلالت کرد بر این مطلب بر صورت مبهمه با اون نسبت تلبسش، با اون نسبت تلبسیه، حالا یک بیان قشنگی دارن که به قول شما پس این وساطت عنوانی هم که یه وقت از عنوانی بودن خارج نشه، اگر اینجوری تعدد آوردید تو دال، اگر اینجور تعدد شما تصویر کردید، یه صورت مبهم است، یه نسبت واجدیته، درست؟ بعدم از اون ور علاوه بر نسبت تلبس، علاوه بر اون مسئله صورت مبهمه و نسبت واجدیت، یه مبدأ هم توش میبینید، خیلی ترکیب شد. اینجا مرحوم سبحانی میاد اون مسئله دیگر رو مطرح میکنه. ببینید، میگه ما یک وجود جمعی اجمالی داریم، یک وجود فرقی تفصیلی. میفهمن وجود فرقی تفصیلی اون موقعیه که ما بیایم ملاحظه بکنیم صورت مبهمه رو جدا، نسبت واجدیت رو جدا و اون مسئله مبدأ رو هم جدا، اینا رو به این صورت، یعنی به دید واحد بهشون نظر نکنیم. این همون معناش چی میشه؟ معناش میشه، بله احسن، اینجا میشه ترکیب. اون بساطت عنوانیشون منطبق میشه بر وجود جمعی اجمالی که ایشون میفهمد صورت مبهمه رو تصور میکنیم، لکن هازه صوره متلبستون بالقیام، یعنی کنده ایشون میفهمدن صورت مبهمه داره تصویر میشه، اما این صورت مبهمه تلبس به قیام هم توش هست. اینجوری اسمش رو گذاشته بودن وجود جمعی و بساطت رو اینجوری تصویر کرده بودن. و الا به اعتبار لحاظ فرقی تفسیریش خود مرحوم اصفهانی فهمان مرکبه، حتی عنوانن هم میشه مرکب. پس ببینید دال ما در اینجا تو هیئت بر دو تا معناست در حقیقت، اما کأنه مثل این که ما انگار یک دال داریم و انگار یک مدلول داریم، یه عنوان القا شده، مثل یه عنوان به شما القا میشه. بساطت عنوانشون یعنی انگار یک مسئله به شما القا شد، اما وقتی که شما الان میاد بازش میکنید به حسب وجود فردی تفصیلی میبینید چند تا چیزه، سه تا چیزه. به حسب وجود فردی تفصیلی سه تا چیزه، به حسب وجود جمعی فقط شما یه صورت مبهمه میبینید. بعد این صورت مبهمه رو چجوری تصویر میکنید؟ میگید این صورت هازه صوره متلبستون بالقیام، هازه صوره متلبستون بالقیام، که ما اومدیم تعبیر کردیم گفتیم بگید واجدتون للقیام. این صوره نسبت واجدیت داره نسبت به مبدأ، که این هم نسبت واجدیت شو اهم بگید که اصلا دیگه این شبه و این اشکال هم دیگه پیش نیاد. علی ظاهر دو تا دال داره، یعنی اینجا مرحوم اصفهانی دیگه مجبور اینو بپذیره. ما که گفتیم که ما قالب بساطت نمیشیم، این یک نحو تر قول به ترکیبه، بساطت هم لحاظاً منتفیه هم بساطت تحلیلی منتفیه، بخاطر این مسئله است. اون وجوده، فقط من این نکته رو بهتون بگم، تو جزوه ننوشتم، شما اینو خودتون بنویسین. سه تا قسمی که برای وجود جمعی گفتن، اون وجود جمعی اول رو ما میگیم این معنای مشتق نیست در حقیقت، اگر شما بخواید فقط صورت مبهمه رو توش تصویر کنید. صورت مبهمه لکن متلبس بالقیام، چون متلبس بالقیام اصلا جز معنای مشتق بود. شما ظارف رو که میگفتی بخاطر اینکه اون تلبس بالقیام رو بگی، شما اینو برای اون میگفتید. درست لحاظ جمعی داره، اما معنای مشتق اون لحاظ فردیش، لحاظ جمعیش نیست. معنای مشتق اون لحاظ جمعی نیست که شما بگید من یه صورت مبهمه رو تصویر کردم، لکنه متلبستون بالقیام، این معنا نبود. معنا صورت مبهمه نبود که شما می‌خواستید بگید. وقتی شما گفتید ضارب، تمام توجه شما به اون مبدأ ضرب بود. وقتی گفتید عالم، حواس شما به اون علم بود، نه به یک صورت مبهمه لکنه متلبستون بالعلم، این مراد نبود. پس اونی که معنای مشتق است به دقیقه میبینید همون وجود فرقی تفصیلیه. بذار این به ساطت عنوانی مرحوم اصفهانی فایده با حال ما اصلا نمی کنه، یعنی کاری به معنای مشتق در حقیقت نداره. نه در مدلول هیئت، مدلول هیئت، در مدلول هیئت قائل، در حقیقت قائل به ترکیب واقعی و لحاظی هست.
یعنی
نه میفهمن امر واحد یعنی هیئت واحد به دو تا چیز دلالت داره.
دلالت.
چرا دیگه اشکال نداره تو دلالت، ممکنه مشکل نداره.
با یه
حیثیت یعنی یک هیئتیه که ببینید یک هیئت دلالت داره میکنه بر یک صورت مبهمه زانسبت، یعنی به یک معنای مقید، اشکال نداره. یک امر مثل هیئت داره برای یک معنای مقید بکنه. اون تو معنای مقیدش چیه؟ ایشون فقط صورت مبهمه‌ای که ذا نسبت است. طرف نسبتش چیه؟ ماده است. اشکال نداره. یعنی یک معنای مقیدی و هیئت برش دلالت میکنه. مشکل ایجاد میکنه.
معنای حرفی رو با معنای این طرف نسبت باشه، یه نوع معنای اسمیه.
معنای اسمی مقید به معنای حرفی. ببینید یک معنای مقید، حالا اون قیدش چیه؟ یه نسبت دیگه میشه معنای حرفی. ایشون حرفشون اینه در صیغه اسم فاعل شما هم چاره ندارید وجدانا اینو قبول کنید. یعنی ما این از معنای اسمانی میگیم چاره‌ای نداریم قبول کنیم. چرا؟ مجبوریم قبول کنیم، چون خودمون به وجدان میبینیم. وقتی که میگیم عالم، اون محصوله هست تو اینجا. حالا به تعبیر بعضی ها ذات ما میگیم دقیق نیست، صورت مبهمه باز میگیم تعبیر خیلی مناسب نیست. موصولی، حقیقت موصول رو اینجا میبینیم هست که چیه؟ موصولیه که مقید به این نسبت واجریت، موصولی که این نسبت، یعنی معنای مقید. اینو وجدانن میبینیم هست، حرف مرحوم عثمانی قبول داره، برهانش نه همینجور.
لازمه حتما ما اینو بگیم دالش خود ناطقانه،
بچه خاره این ندارم که دال اگه معنا رو دونه دال نمیشه.
تصور ما رو اونجا میکشیم.
نه ببینید
ناطق دلالت نمیکنه.
نه خود ناطق دلالت
میگه. ناطق من برای مثلا این وضع کردن، حالا من برای تصورش، یعنی برای تصورش لابد برای من که حتما یک صورت مبهمی رو تصور کنم تا اون مثلا نوت رو براش حمل کنم.
ببینید نه اخ مشکل ما نبود برای تصور نبود، این مشکل یکیش در مسئله حمل بود، یکی هم که وجدانن دیدیم تو معنایی که خودمون داریم از لفظ عالم به ذهنمون متبادر میکنه هست. یعنی تو معنای لفظ مشتقه، نه اینکه من از باب لابدیت عقلی این اعتبار آوردم. ببینید مرحوم اصفهانی این ادعا رو نکرد که از باب لابدیت شما طرف نسبت آوردید.
نه
ببینید واقعیت نه، ببینید
واقعیت
نه، از باب لابدیت
رو بخوایم ما این معناش معنای نسبت
نمیشه اینو بگیم. ببینید نمیشه اینو بگیم. ببینید چرا؟ چون تو معنای حرفی تو من هم بعد میاد طرف بهتون همین میگه، میگه من مگه داز بعد نسبت حرفی نمیکرد؟ خب معنای حرفی هم که بدون طرف قابل تصویر نبود، پس بیا تو معنای حرفی هم نیست، تو معنای من هم بیا این اعتبار رو بیار. میگید نمیشه. چطور اونجا میگید نمیشه؟ تو معنای من شما میگفتید دارت بر نسبت حرفی میکنه، یکی بیاد بگه خب طرف نسبت هم بیار، لابده که نسبت وجودن طرف میخواد، درسته یا نه؟ تصورن هم مفهومش خواستیم تصور بکنیم طرف میخواد، وقت میاد میگه آقا طرف رو بیار، به همین لابدیت استناد میکنه و میبینیم خلاف وجدانه. تو مسئله هیئت هم همینجور، تو مسئله هیئت ما از باب یک لابدیتی نیاوردیم، نه وجدانن معنای مشتق رو که تصویر میکردیم، دیدیم مرحوم اصفهانی حرف درستی دارن میزنن تو اینجا، یه صورت مبهمه ای هست. آقای خویی حالا تعبیر ذات کردن، ما میگه همون صورت مبهمه رو بگید موصول، یه چیزی هست، یک چیزی که نسبت واجدیت داره، اینو وجدانن میبینیم هست دیگه. وقتی که اینو وجدانن دیدیم هست، باید بگیم که هیئت دلالت بر این معنا داره. مبدا میدونیم دلالت نداره، میدونیم وقتی تو قالب هیئت مشتق ریخته شد این معنا رو پیدا کرد، درسته یا نه؟ تو قالب مشتق ریخته شد اینو پیدا کرد. حرف دقیقی میزنه مرحوم اصفهانی، ولی تو بعضی جزئیات ما داریم اشکال میکنیم، تو نسبت واجدیت و تلبسی اشکال میکنیم، تو مثلا حالا بعضی نکته ها تو بساطتشون، بساطت رو مطرح نمیواد میکردن، این بساطتی که مطرح کردن اصلا خارج از بحث موضوع له ما بود، یه مقدار قاطی کرد بحثو، به سعادت عنوانی رو مرحوم اصفهانی نباید مطرح میکردن، سریع میکنن قالب ترکیب میشدن مسئله حل بود. قولشون خیلی قول دقیق خوبی بود، انصافا مرحوم اصفهانی دقیق صحبت کردن. بحث ما تقریبا تو تنبیه اول دیگه تمومه، این نکته های جزئی خیلی کوچیک داره، من بعدا بهش اشاره میکنم. تنبیه اول ما تموم شد، وارد تنبیه دوم میشیم که تنبیه دوم بحث فرق بین مشتق و مبدأ، که الان انشاءالله جلسه بعد. پس بحث ما یه نکته خیلی ریزی هم اگر باشه بعد خدمتتون عرض می‌کنم. صلی الله علیه و آله.